بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی خرسندیم از اینکه باز فرصتی دست داد و در دوشنبه شبی دیگر تقدیم می‌کنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم بهره‌مند بشیم و بشنویم ازشون و انتقادها و اون، حالا با سیر برنامه عزیزان آشنا هستند، ببینیم چه دست گلهای شبکه های وهابی به آب دادند این ایام اخیر. انشاءالله اونها رو در محضر استاد بررسی بکنیم و بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. ابتدا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد از اون انشاءالله برنامه رو پی میگیریم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوار هستم که بتونیم انشاءالله این شب برنامه در خور شأن بینندگان عزیز تقدیمشون کنیم و امیدوار هستم که خداوند عزاداری های شیعیان رو در این دو ماه هم مورد قبول حضرت حق قرار بده و انشاءالله نامیم رو جز عزاداران و حضرات قرار بده و انشاءالله که از این به بعد ماه شادی هست و ایام شادی و انشاءالله بتونیم جبران کنیم اون غصه ها و غم ها رو. خدمتون هست.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. همونجور که مطلع هستید تو این چند جلسه اخیر استاد یک سنت حسنه ای رو بنا نهادند و بنا رو بر این گذاشتند که در ابتدای صحبت ها، در ابتدای هر جلسه ای که برگزار می شود، یک صحبتی از وجود زیجود حضرت ولی عصر صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشند. حالا الحمدلله ما با سیر این نکات امام زمانی استاد وقتی که آشنا شدیم دیدیم که خیلی وقت خب ممکنه خیلی از نکات گفته بشن از خود فرد باشه، بالاخره یک نکته ای رو برداشت کرده اون رو انتقال میده، اما حالا ما دیدیم که یک سنت حسنه ای گذاشتن و بنا رو بر این گذاشتن که از خود کلمات معصومین نسبت به وجود حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهره مند بکنن تمامی ما رو. حاجا اگر امکانش باشه امشب هم حسن مطلع این جلسه رو با همین اذکار و با همین نامی که نامی هست و انشاءالله برکت هم به این جلسه ما میده انشاءالله آغاز بکنید و بهرمند میشید.
من خدمت رو عرض کنم در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق باب شماره 33 روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده روایت شماره 50 یک روایت بسیار جالبی است که واقعا هم آموزنده است برای ما هم راهگشاست و هم قلب انسان رو به درد میاره. این روایت روایت بسیار زیباست. خب روایت طولانی است، من خیلی خلاصه و اون مضمون روایت رو خدمتتون میگم، دیگه مفصلش باید در برنامه‌های تفصیلی باید بحث بشه، بررسی بشه، توضیح داده بشه. سدیر سیرفی نقل میکنه که من و مفضل ابن عمر و ابو بصیر و ابان ابن تغلب بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم. فرعیناه و جالسن علی التراب، دیدیم امام صادق روی خاک نشسته. و هو یبکی بکا الواله ثکلا، دیدیم امام صادق مثل مادری که فرزند از دست داده باشه گریه میکنه، مادری که جیگرش آتش گرفته، جیگرش سوخته، مادر فرزند جوان از دست داده جگر سوخته داره گریه میکنه، ناله از ناله و حزن و اندوه از وجنات اون حضرت هویداست، رنگ چهره اون حضرت رو عوض کرده، اشک بر گونه های اون حضرت جاری هست و امام صادق علیه السلام میفرماید سیدی غیبتو که نفت رقادی و زیقد علی مهادی و ابتزد منی راحت فؤادی. آقای من غیبت تو خواب رو از چشمان من گرفته، آقای من غیبت تو جای منو تنگ کرده. ببین یک کس در یک مکان تنگی وقتی میخواد بخوابه یا میخواد بشینه چقدر سخته مکان تنگی باشه. و ابتزد منی راحت فؤادی، راحتی قلب من، اون آرامش قلب من رو از من گرفته غیبت تو. سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجای الابد، به فجای الابد. سیدی آقای من غیبت تو مصیبت های من رو ابدی کرده، یکی پس از دیگری هی مصیبت بر من وارد میشه، جمع ما رو از بین برده و چی و چی. و امام بعد میفرماید که من هیچ وقت از چشم من اشک جاری نمیشه، غصه نمیخورم، مگر اینکه اشک ریختن بر تو بزرگتر از اون هست، سختتر از اون هست، مشکلتر از اون هست و این مسائل. بعد سدیر سیرفی میگه ما واقعا وقتی این رو دیدیم که امام صادق اینجوری مثل یک بچه، یک مادری که بچه از دست داده باشه روی خاک نشسته و اینجوری گریه میکنه، اینجوری ناله میزنه، تعجب کردیم. فستطارت عقولنا، عقلمون انگار اصلا یه خود مثلا واقعا دردآور بود برامون، سختمون، یعنی دیگه گیج شده بودیم، یعنی چی این چیه،
کشش نداشتیم
واقعا، چی شده که امام صادق علیه السلام، چه حادثه ای اتفاق افتاده که امام صادق علیه السلام اینجوری شده. رفتیم سوال کردیم خدا چشمت شما رو گریان نکنه و چی نکنه، چی شده، این چه ماتمی هست که براش انقدر گریه میکنی؟ امام صادق علیه السلام فرمود من امروز در کتاب جعفر نگاه کردم، کتابی که مخصوص ائمه است، در اون علم منایا و بلایا و زرایا رضایا در اون آمده و در اون مولد غائب ما و غیبت او رو دیدم، تأمل کردم در او، در مولد غائب ما و غیبتش و طولانی شدن این غیبت، طولانی شدن عمر اون حضرت و بلوایی که مؤمنین در اون زمان گرفتارش خواهند شد، مؤمنین در عصر غیبت و شک و شکوکی که در قلوب بعضی از مؤمنین در اون زمان درباره حضرت مهدی ایجاد خواهد شد و اکثر اونها از این دینشون بر میگردند و از امامت ولایت حضرت صاحب الزمان علیه السلام برمیگردند و اون مصیبت های و اون غم و اندوهی که در دوران غیبت بر شیعیان وارد میشه. ببینید از این روایت استفاده میشه. خلاصه بحث اینه که امام صادق برای دورانی که ما درش هستیم اینجوری ناله کرده، اینجوری گریه کرده، اشک ریخته، اونم نه یک بار، میگه اشک من دائمیه، هر مصیبتی براش گریه میکنم، مصیبت دوران غیبت از او بزرگتر هست. خب چه دورانیه؟ ببینید الان چقدر واقعا سختی و مشکلات هست. شما همین هفته دیدید جمعه چه مصیبتی بر مردم افغانستان وارد شد. اومدن در یک مسجدی که روز نماز میخونه، مسلمانن، جمع شدن نماز جمعه بخونن، اومدن اونجا رو منفجر کردن و نزدیک 200 خانواده رو عزادار کردن، کلی یتیم شد، کلی جوان، پیر، بچه، کودک، زن، مرد به شهادت رسید. خب این مصیبت ها مصیبت های سختیه. هزاران مورد از این مصیبت ها بر مردم ما هر روز داره وارد میشه و این قلب ائمه ما رو به درد میاره. فکر نکنید ائمه ما بی خبرن، امام زمان از این مصیبت ها بی خبره. نه، امام زمان این مصیبت ها رو میبینه و غصه میخوره برای ما شیعیان و اذیت میشه از این مصیبت هایی که ما گرفتارش هستیم. ما باید مثل امام صادق علیه السلام باید برای این دوران گریه کنیم، باید برای غیبت صاحب الزمان علیه السلام ناله بزنیم، گریه کنیم، اشک بریزیم و خدمتتون عرض کنم دعا کنیم برای فرج اون حضرت که این مصیبت ها تمام بشه. خب این چه مصیبتیه؟ مگه همین طالبان وعده امنیت نداده بود برای مردم؟ مگر اون دولت رو ساقط نکرد برای اینکه امنیت به وجود بیاره؟ خب بله. چه اتفاقاتی که داره میفته؟ از اون طرف کوچ اجباری مردم رو از خانه هاشون به زور شهرهاشون رو میگیرن، به زور از اینجا کوچ میدن شهرهای دیگه، از اون طرف انفجار، انتحار، همون وضعیتی که قبلا بود الان هم همونا هست. من بارها گفتم طالبان هم اگر مسلط بشه باز اینا یک اپوزیسیونی درست میکنن به نام داعش که این داعش باز همون وضعیت ادامه میده، همون انتحار هست، همون انفجار هست و مسئولیت این انفجارها و این انتحارها به عهده طالبان هست، همونطوری که مراجع شیعه گفتن و قبل از طالبان به عهده دولت‌هایی است که طالبان رو حمایت کردن. دولت پاکستان هم حمایت لوجستیکی میکنه، هم اطلاعاتی میکنه، هم نیرو میفرسته. خب مسئول اول همه این مصیبت‌ها و این جنایات دولت پاکستان و بعد از او دولت‌های دیگه که در شکلگیری طالبان، در تقویت طالبان نقش داشتن و امیدوار هستیم که مردم افغانستان بیدار بشن. تا کی میخواید گول پاکستان و این و اون رو بخورید و به جان خودتون رحم نمی کنید؟ به جان من شهروند افغانستانم، اون شهروند افغانستان، چرا باید همدیگر رو بکشیم؟ مگه شیعیان چه هیزومی تره به شما فروختن که یک سره اینجوری میکشید و اینجوری؟ خب به کجا میخواید برسید؟ به کجا میخواید برسید آخرش؟ امیدوارم که به هر حال زودتر تمام بشه مصیبت ها و فکر میکنم تنها راه برای پایان پذیرفتن این مصیبت ها دعا برای مولامون و آقامون امام زمان هست و ظهور و آمدن اون حضرت. انشاءالله که خداوند تعجیل بفرماید در ظهور اون حضرت و این مصیبت ها تمام بشه.
انشاءالله. آقا بیا، آقا بیا، تصویر دنیا را عوض کن. آقا بیا تصویر دنیا را عوض کن، یا چشم های خسته ما را عوض کن، یا عشق را تفسیر کن با خنده هایت، یا معنی مجنون و لیلا را عوض کن. وقتی شما باشید دریا بیکران نیست، ای بیکران مفهوم دریا را عوض کن. خیلی عوض کردند دنیا را پس از تو، برگرد و این تغییر بی جا را عوض کن. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله که با همین دلهایی که الان در فراق مولا و صاحبمون حضرت صاحب العصر و الزمان، با همین دلها، با همین دلهای شکسته بخوانیم اون حضرت رو، انشاءالله این دعاها قطعا به اجابت نزدیکتر هستند و بخواهیم از خداوند این فرجی رو که تمامی گشایش ها در نزد همین نوع فرج هست. بسیار خوب، الحمدلله تونستیم ابتدای برنامه هم دلهامون رو امام زمانی بکنیم و بشنویم سخنان حضرت آقا امام صادق رو، زمانی که مولامون حضرت امام صادق اینجوری زجه میزنن دیگه، خب تکلیف ما به نظرم دیگه واضح و روشن هست. بسیار خوب، بریم سراغ بحث اصلیمون و کلیپ هایی که آماده شده، بشینیم به نقد اونها، ببینیم حالا اخیراً چه چیزهایی گفته شده، چه دست گلهایی به آب دادند. انشاءالله ما هم به نقد اونها میشینیم. کلیپ شماره 198 رو با هم میبینیم.
خب این آیه رو با یکدیگر ببینیم. آیه 61 سوره آل عمران هست. بعد از این کنجریان در واقع بحث رو ذکر میکنه، بعدش الله متعال میفرماید فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، میگه بعد از این کسی اومد با شما جر و بحث کرد، بعد از این که شما نسبتی به مسائل شناخت پیدا کردید، فقل بونها بگو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید فرزندانمون رو، ما فرزندان خودمون رو میاریم، شما هم فرزندان خودتون بیارید، و نساءنا و نساءکم، ما زنان خودمون رو میاریم، شما هم زنان خودتون رو بیارید، و انفسنا و انفسکم، و خود ما هم میاییم، خود شما هم بیایید. آخوند میگه اینجا انفسنا یعنی علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا، خود پیامبر هستن. خب مگه میشه علیاذ بالله خود پیامبر با خود پیامبر ازدواج بکنه؟ یعنی اگر بگیم که فاطمه و حسن خود پیامبر هستن و فاطمه هم اون خود پیامبر هم حسن و حسین هست و خود پیامبر هم فاطمه و علی هست، معنیش این است که یک شخص با خودش ازدواج بکنه. یعنی حسن علی و فاطمه هر دو تا پیامبر هستن و پیامبر هم و علی و فاطمه هم با هم دیگه ازدواج بکنن که یک نفر هستن. این جنایتی است که آخوندها و دروغی است که درست میکنن، بعدش مشکل درست میشه. به هر حال میگه اینا رو صدا بذاریم، ثم منبتهل، بعد گریه و زاری میکنیم نزد پروردگار، دعا میکنیم نزد پروردگار، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الهی رو بر دروغگویان قرار میدیم. میگیم بار الها هر کس از این دو گروه که دروغ میگوید خدا لعنت و نفرینش بکند. به هر حال پیامبر طبق این آیه اعلام آمادگی کرد که با اونها مباهله بکنه و حسن و حسین و فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیه اجمعین رو آورد، ولی نصارای نجران دیگه وحشت کردند، چون خیلی از اونها حقانیت محمد رو میدونستن، وحشت کردند و حاضر نشدند که بیان و مباهله بکنن، و این گونه هم این جریان در واقع به پایان رسید.
بسیار خوب. خب این تفسیری که آقای ترشاوی هم کردن باز هم شنیدیم، بالاخره این هم یک نمیدونم حالا شأن نزول اسمشو بذاریم، حالا هر چیزی بود، خودش هم به نظرم متوجه نشد چی گفت، یه جوری بیان کرد که حالا گفت که آخوندها دارن اینجوری میگن، ما که تا حالا از آخوندای اینوری نشنده بودیم، مگر اینکه حالا شما بخوای اینجوری بگی که خودت هم نفهمیدی چی گفتی. با این تبیین که یه دونه انفسنا پیدا کرده، هر چی هست و نیست رو تمام اون چیزهایی که توی ذهنش بوده قبلا شنیده همه رو اومد نسبت بده به این آیه، خلاصه خودش هم فکر کنم متوجه نشد چی داره میگه. حالا در اصل ما بخوایم این صحبت‌هایی که شد که معلوم بود، حالا قطعاً بینندگان عزیز هم مسلط هستن بر خود مبانی آیه مباهله و میدونن چه خبره، حالا ما بخوایم از خود اسناد اونها بشنویم و ببینیم در جریان مباهله و این آیه‌ای که هست مستندات اهل سنت چه چیزهایی هست، استفاده کنیم از محضرتون.
بله خدمت رو از کنم، ایشون به هر حال شبهه عجیبی مطرح کردن و واقعا مضحک، یعنی از اون شبهات بسیار بسیار مضحک هست که ایشون مطرح کردن. خب آیه مباهله، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران هست که خداوند در پاسخ به مسیحیان نجران که اومده بودن با پیغمبر بحث کردن، گفت اینا دیگه اگر بحث کردن به هر حال به نتیجه نرسیدید، اینها رو دعوت کن به مباهله. کیا رو دعوت کن به مباهله؟ کیا رو با خودت ببر؟ ابناءنا و ابناءکم، اونا فرزندانشون رو بیارن دعوت کنن، شما فرزندانتون دعوت کن، اونا همسرانشون رو بیارن، شما هم زنانتون رو بیارید، اونا هم زنهاتون رو بیارن، و انفسنا و انفسکم. بحث اصلی روی این قضیه، روی این آیه کلمه انفسنا و انفسکم هست که مصداق انفس در این آیه چه کسی است. خب ببین آیه خیلی مهم هست، خداوند در اینجا میگه فرزندانی تو بیار، ند ابناءنا و ابناءکم. خب پیغمبر چرا فرزند خودش رو نبرد؟ ابراهیم رو چرا نبرد؟ ابراهیم در زمان مباهله بود، سال هشتم ذی‌حجه، سال هشتم ابراهیم فرزند پیغمبر به دنیا میاد، سال دهم هم از دنیا میره، مباهلن سال نهم هست، ابراهیم زنده بوده طبق گفته همه برحال مورخین، ابراهیم در اون سال زنده بوده، این متفقون علیه هست. خب چرا فرزند خودش ابراهیم رو نبرد با خودش برای مباهله؟ این خیلی نکته مهمی هست. خب چرا مثلا از سایر فرزندان زینب، خدمتتون عرض کنم دخترش هست طبق گفته اینها دیگه، امامه بنت زینب، امامه بنت ابوالعاص، ایشون هم بود نوه پیغمبر طبق گفته شما، ایرون هم نبرد با خودش. کیو برد از همه اینها؟ حتی بر فرزند خودش مقدم کرد امام حسن و امام حسین رو. و این خب پیام داره. خدا گفت زنانتونو بیارید. از بین زنان کیا رو برد؟ برد اونها رو، بقیه زنها رو نه، هیچ کدوم از همسرانش رو نبرد. کیو برد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. فقط یک نفر. با اینکه جمع بود میتونیش بیش از 3 نفر رو ببره دیگه.
بله.
یک نفر، 2 نفر، 3 نفر. ولی پیغمبر فقط یک نفر رو برد. او حضرت زهرا سلام الله علیها است. و این خیلی براشون دردآور مشکله. حتی رفتن روایت جعل کردن که نمیدونم حفصه هم برد، عایشه هم برد، بعد خودشون مسخره کردن و رد کردن. به هر حال این چه روایتی به هر حال ضعیف و جعلی که درست کردن. و بعد از میان انفسنا و انفسکم، شما هم جانتون رو بیارید، ما هم جانمون رو میاریم. شما جانتون رو دعوت کنید، ما هم جانمون رو دعوت میکنیم. خب کیه مقصود؟ چه کسانی هستند؟ تردیدی وجود نداره. روایات شیعه و سنی، روایات متواتر شیعه و سنی میگه امیرالمؤمنین مصداق انفس هست. در اینجا نفس پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. خب چرا بقیه رو نبرد؟ مگه پیغمبر کم پسر عمو داشت؟ پسر عموهاش هم بودن در مدینه. چرا بقیه پسر عموهاش نبرد؟ چرا پسر عموهای دیگه‌اش رو نبرد؟ چرا عموش رو نبرد اصلا؟ چرا پدر زناش رو نبرد؟ اونایی که خیلی مدعی بودن، اونا رو چرا نبرد؟ خب اینا همش پیام داره برای اینها، و اینا براشون زخم کاری هست، زخم ناسور هست که نمیتونن اینها رو به حال جور کنن، درست کنن که چرا اونها رو نبرد. و هر کاری میکنن به حال توجیه نداره. بعد اومدن شبهه کردن که اگر مقصود از نفس امیرالمؤمنین باشه، یعنی پیغمبر نفس امیرالمؤمنین باشه، امیرالمؤمنین نفس پیغمبر باشه، پس حضرت علی که با حضرت زهرا ازدواج کرده، پس پیغمبر با دختر خودش ازدواج کرده یا حضرت علی با خودش ازدواج کرده. خب این حرفی که احمقانه ای که ایشون میزن، بابا اینا مقامات معنویه، مقامات معنوی تو این مسائل دیگه دخالت داده نمیشه. علی جان پیغمبره، علی تمام فضایلی که پیغمبر داره رو داره. به این معنا نیست که اینا یک نفرن، به این معناست که اینها یک روحن در دو بدن، یک جانن در دو بدن. و این خیلی برای شما دردآوره و سخته. و طبق روایت که حالا خدمتتونشون خواهم داد، بزرگترین فضیلت امیرالمؤمنین همینه که جان پیغمبره، و این دلیل میشه برای اینکه تمام فضایل پیغمبر رو داره.
حالا با این توجیه ما توی سوره توبه هم میگیم لقد جاءکم رسول من انفسکم.
بله.
یعنی اگر نفس رو باز به همین معنا بگیریم، پس پیامبر نه با کسی میتونه ازدواج بکنه، نه کسی با پیامبر میتونه ازدواج بکنه.
بله. حالا از اینو گذشته ما روایت دیگه هم داریم. به هر حال خدمتتون عرض کنم مثلا در صحیح مسلم یه روایت جالبی داریم. بله. در صحیح مسلم یک روایت جالبی داریم. صحیح مسلم چاپ اوقاف عربستان سعودی، چاپ 1421، صفحه شماره 1050، حدیث 2383 از عبدالله بن مسعود که پیغمبر میگه من اگر میخواستم یک خلیلی انتخاب کنم، ابوبکر انتخاب میکردم. حالا جای خودش باید مفصل بحث بشه. ولکنه اخی، اما ابوبکر کی هست؟ برادر من هست. حالا جای خودش باید مفصل بحث بشه. خب این روایت پس در صحیح مسلم هم هست، میگیم ابوبکر برادر پیغمبر بود. پیغمبر با کی ازدواج کرده؟ با دختر برادر خودش. آیا ازدواج با دختر برادر جایزه؟ جایزه؟ اگه قرار باشه این مقامات معنوی مؤثر باشه در خارج، خب پیغمبرم با دختر برادرش ازدواج کرده، پس ازدواج با دختر برادر جایزه دیگه. همه طرفداران به هر حال سقیفه میتونن از این به بعد طبق این استدلالی که آقای ترشابی میاره با دختران برادرشون ازدواج کنن. خب از این جوابها خیلی زیاد هست. حالا خدمتتون عرض کنم من برای اینکه فضیلتی از فضائل امیرالمومنین رو هم خونده باشم، میخوام خدمتتون عرض کنم یکی دو تا روایت هم در این باره از منابع شیعه میخونم که روایت بسیار جالبی هست. از حضرت امام رضا علیه السلام میخونم، چون خدمتتون عرض کنم شهادت امام رضا خیلی نگذشته ازش. میخوام یک روایت، خیلی قشنگ هست این روایت. شیخ مفید میگه مأمون به روزی به امام رضا علیه السلام گفت اخبرنی به اکبر فضیلت لامیر المؤمنین علیه السلام. این روایت میخونم نه برای اینکه این آقای تورشابی به هر حال قبول داره، نه، برای اینکه یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو از زبان اهل بیت علیه السلام خونده باشیم و لذت ببریم و ثواب ببریم.
بله.
گفت اخبرنی به اکبر فضیلت لامیر المؤمنین علیه السلام یدل علیه القرآن. بزرگترین فضیلتی که امیر المؤمنین در قرآن داره و قرآن بر او دلالت داره چی هست؟ فقال له الرضا علیه السلام فضیلته فی المباهله. فضیلت امیر المؤمنین در مباهله، که خداوند فرمود فمن حاج کفیه من بعد ما جا کمن الان فقول تعالی و ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. فدعا رسول الله الحسن و الحسین فکانا ابنه. پیغمبر به عنوان ابن کیا رو دعوت کرد؟ امام حسن و امام حسین رو. ابراهیم رو چرا دعوت نکرد؟ ابراهیم رو چرا با خودش نبرد؟ خب اگر استدلال اینها درست باشه که میخواست مثلا مسیحیان نجران رو مطمئن بکنه که من عزیزترین افرادم رو بردم، خب فرزندش رو میبرد. خیلی بیشتر اونا مطمئن میشدن وقتی میدیدن پیغمبر برای مباهله پسر خودش، تنها پسر خودش رو برده. ولی نه، قرار نیست همه باشن، قرار نیست همه فرزندانشون باشن. امام حسن و امام حسین رو برد. بعد حضرت زهرا رو آورد در بین زنها. و دعا امیر المؤمنین فکان نفسه به حکم الله عز و جل. جان خودش رو، امیر المؤمنین رو به عنوان جان خودش دعوت کرد. و بعد میگه وقد ثبت انه لیس احد من خلق الله سبحانه اجل من رسول الله. خب ما میدونیم در خارج که رسول خدا صلی الله علیه و آله افضل خلایق هست و افضل و افضل خلایق هست. فوجب ان لا یکون احد افضل من نفس رسول الله به حکم الله عز و جل. پس واجبه که نفس پیغمبر که امیرالمومنین باشه از همه بالاتر باشه، از همه برتر باشه، از همه عجل باشه. خب این استدلال حضرت امام رضا علیه السلام هست. البته خب روایت زیاد هست، روایت در باب مباهله فراوان هست در منابع شیعه با سندهای صحیح. من فقط همین یک روایت خوندم از باب این که فضیلتی هم از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو خونده باشیم. استدلال میکنه امام رضا علیه السلام که امیر المؤمنین جان پیغمبره، پیغمبر از همه خلایق بالاتره، پس جان پیغمبرم باید از همه خلایق بالاتر باشه. طبق نص صریح قرآن کریم و روایات متواتری که شیعه و سنی نقل کردن که مقصود از انفسنا کیه؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا خدمتتون عرض کنم من یک دو تا روایت هم بخونم از منابع اهل سنت. مثلا آقای حاکم نیشابوری در کتاب معرفت علوم الحدیث خودش، که کتاب بسیار معتبر است، جز اولین کتاب‌های علوم حدیثی اهل سنت هست، چاپ مکتبۃ المعارف ریاض در سال 1431 این کتاب چاپ شده با تحقیق دکتر احمد بن فارس السلوم، صفحه شماره 229. اینجا همون آیه رو میاره و بعد میگه این درباره پیغمبر نازل شده و علی نفسه نزلت فی رسول الله و علی نفسه. این آیه درباره پیغمبر نازل شده و علی جان پیغمبره. بعد بقیه رو هم توضیح میده و بعد در صفحه بعد میگه روایات متواتر در تفاسیر از عبدالله ابن عباس و دیگران نقل شده که پیغمبر در روز مباهله دست علی و حسن و حسین و حضرت زهرا رو پشت سرش حرکت میکرد گرفت و گفت ها اولای ابنا اونا و نسا اونا و انفسکون. اینا فرزندان من هستن، اینا زنان ما هستن و اینا کیا هستن؟
جان ما اینا هستن و امیرالمومنین رو تنها به عنوان جان خودش برد. و بعد جالبه آخر آیه هم فنج لعنت الله علی الکاذبین، بعد اگر هر کسی دروغگو باشه لعنت خدا رو بر او قرار میدیم، لعن میکنیم رو. خب این خیلی مطلب مهمی هست در این آیه. چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که کسانی که در این مباهل از طرف پیغمبر شرکت کرده بودن در عمرشون دروغ نگفتن، چون اگر دروغ گفته بودن خودشون رو لعنت میکردن دیگه، چون قرار بود در این مباهله هر کسی که دروغگو هست رو لعنت کنن. پس اینها نمیتونستن خودشون در عمرشون دروغگو باشن، دروغ گفته باشن، چون اگر دروغ گفته بودن لعنت به خودشون برمیگشت و این خلاف صریح آیه قرآن کریم هست. خدمتتون عرض کنم، حالا در اینکه امیرالمومنین جان پیغمبر هست روایت بازم فراوان داریم، در اینکه نفس پیغمبر هست روایات صحیح فراوان داریم در منابع اهل سنت. من فقط یک روایت بخونم دیگه بریم سراغ کلیپ بعدی. در کتاب خصائص نسائی، خصائص امیرالمومنین که آقای نسائی نوشته، خصائص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نویسنده آقای ابی عبدالرحمن احمد ابن شعیب نسائی متوفای 303 صفحه شماره 89 روایت شماره 72 خیلی روایت قشنگی هست از حضرت ابوذر سلام الله علیه عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینتهین بنو ولیعان او لابعثن الیهم رجلا کنفسی. بنو ولیعه حالا داستان داره، زکات نمیدادن، چی نمیدادن، چه اتفاقاتی افتاده بود، به هر حال داستانش جای دیگه باید بحث بشه. گفت یا اینا دست از این کارهاشون بر میدارن یا کسی رو به سمتونها میفرستم، مردی رو به سمتونها میفرستم که مثل منه، کنفسی، جان منه، با من هیچ فرقی نداره، امر منو در بین اونها اجرا میکنه و چی میکنه و چی میکنه. جالبه، ادامه روایت هم جالبه. ابوذر میگه مدتی نگذشت که دیدم خلیفه دوم عمر ابن خطاب دستش رو روی شانه من گذاشت. گفت مقصودش کیه؟ من یعنی؟ پیغمبر چه کسی رو میخواست بگه؟ گفتم ما این یا که یعنی ولا صاحبو که، هر کسی باشه تو و اون دوستت مقصود نیستی. خب کیه؟ خاصف النار. گفتم خاصف النار مقصود از این که جان پیغمبر هست شخصی است که داره کفش های پیغمبر رو پینه میدوزه، پینه دوزی میکنه و میدوزه. و علیون یخسف النعلن و امیرالمومنین بود کجا داشت کفش های خودش رو یا کفش پیغمبر طبق روایت دیگه کفش پیغمبر رو خدمتون عرض کنم میدوخ و پینه میزد. و سند روایت هم همونطور که محقق کتاب گفته صحیح هست، تمام راویانش راویان صحیح مسلم هست غیر از آقای مسلم دوری که او هم ثقه است. خب طبق این روایت امیرالمومنین جان پیغمبره، نفس پیغمبره و بقیه نیستن. این مهمه که این روایت ثابت میکنه امیرالمومنین نفس پیغمبر هست و بقیه که حالا اونجا بودن دو در روایت اومده اونا نیستن.
درسته.
اثبات نفس بودن برای امیرالمومنین و نفی نفس بودن از بقیه ثابت میکنه. سند روایت هم صحیحه و امیرالمومنین جان پیغمبره. پس تمام فضایلی که پیغمبر داره باید امیرالمومنین هم داشته باشه، تمام ویژگی هایی که پیغمبر داره امیرالمومنین هم باید داشته باشه، همون دستوراتی رو که پیغمبر داده و اطاعت از او واجب هست، چون همینجا میگه دیگه تمام اوامر منو اجرا میکنه. بله. هر امر پیغمبر انجام بده انگار امیرالمومنین، و هر امر امیرالمومنین، هر دستور امیرالمومنین بده انگار پیغمبر دستور داده، انگار خود خدا دستور داده، و هر کاری پیغمبر بکنه و امیرالمومنین بکنه انگار همدیگه به هر حال هیچ تفاوتی بین عملکرد اینها نیست. حال باز روایت زیاد هست، من به همین یک روایت اکتفا میکنم، در خدمتتون هستم.
طیب الله، خیلی زیبا، خیلی تشکر میکنیم آقا از محضرتون. و دیدیم دیگه حالا اگر ما بتونیم پیشنهادی بدیم به اینها، بالاخره توصیه‌ای بکنیم به امثال آقای ترشابی، صرفا این هست که آقا سراغ اینجور از آیات نرین. وقتی که میرین میبینین که بعدها ممکنه که برای خودتون اتفاقا بدتر بشه، و بالاخره با بیان شدن، بیان کردن این نوع فضایل از اهل بیت مردم هوشیارتر میشن، راه هدایت رو ممکنه انتخاب بکنن و شما نتونین به اون اهداف خودتون برسین. بسیار خوب. خب تا اینجای برنامه الحمدلله، حالا این کلیپ اول یک مقدار طولانی تر شد، ما یک فاصله ای میگیریم و حالا قبل از اینکه میان برنامه رو بریم خدمتتون تذکر بدم و یا یادآوری بکنم که این تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست و چه این امکانی براتون هست که تماس بگیرید. انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و کارشناس محترم برنامه هم انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اگر دغدغه خاصی هست مطرح بکنید، اگر هم خب بالاخره صلاح نمیبینید به صورت متنی میتونین با ما در ارتباط باشین، اگر فرصت بشه انشاءالله متنهای شما رو هم قرائت خواهیم کرد. خب بریم فاصله ای بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. کوثر علمدار پیغمبر، ساقی کوثر علمدار پیغمبر. تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و مال حق، سردار خنده علی حق و مال حق. به تو ایمان علی یا مولا، به تو کفر و نفاق آقا، صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم یک کلیپ رو بررسی بکنیم که البته این فرصتی که طی شد یک مقدار زیادیش نسبت به اون حدیث زیبایی بود که از آقا امام صادق یاد گرفتیم که چگونه باید باشه رفتارمون، منشمون و تفکرمون در عصر غیبت و چطور ما باید دل باخته و منتظر حقیقی آقا امام زمان باشیم. بسیار خب، حالا بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعدی و کلیپ شماره 199 رو با هم ببینیم.
فمیخواست حضرت عبدالله بن عمر صحابی جلیل القدر از مهاجرینه دیگه، فرزند حضرت عمر از مهاجرینه، ایشون فرمودن هر یک کسی را دیدید که نسبت به اصحاب پیغمبر بدگویی میکنه، حالا به زعم تحقیق و مطالعه و فرزند آزادی رای و دلیل و دار اونا را بد و بیره میگه، بهش بگید که لعنت الله علی شرکم. این معنی این جمله چیه؟ لعنت الله علی شرکم را بفهمیم. شرکم یعنی بدتر، شر یعنی بد، یکی خیر بهتر یکی شر یعنی بدتر، یا تو بدتری یا او که تو در بارش انتقاد میکنی بدتره، هر کدامتون بدتره بر اون لعنت. ظاهره که این شخص کجا و اونها کجا و این کجا، این گوش اینجور فرمودانتش کنید، لعنت الله علی شر حالا که تو ویل کن نیستی حرفت میزنی، هر کدام که بدتره بر اون لعنت.
بسیار خوب، این هم بالاخره یکی از اون راهکارها. حاجا ما زیاد میبینیم اینها وقتی که میخوان بالاخره دفاع از تمامی صحابه بکنن به راهکارهای مختلفی متوسل میشن، اما حالا این یکی هم بالاخره به توصیه عبدالله ابن عمر بود که زمانی که چنین دیدین کسی که داره انتقاد میکنه شما به طور کلی بگین لعنت الله علی شرکم، و زمانی که این جمله رو گفتین قطعا این برمیگرده به همون فرد، حالا نمیدونم به عقیده اینها شاید کافری که داشته به صحابه انتقاد میکرده، هر نوع انتقادی. آیا با این جمله بالاخره راهکار خوبی هست؟ آیا این حل میکنه این دعوا رو؟
بله، خدمت عرض کنم. خب یک بحث بسیار مهم است که آیا لعن صحابه جایز هست یا نیست، حالا باید سر جای خودش باید مفصل بحث بشه. ولی خب ما خدمت عرض کنم ایشون خب مفتی دارالعلوم زاهدان هست و رئیس دارالافتاء زاهدان، برای دفاع از صحابه این روایت رو خون که اگر دیدی کسی به یکی از اصحاب پیغمبر ناسزا میگه شما فقط بگید که لعنت الله علی شرکم. خب این روایت در کجاست؟ روایت در کتاب ضعیف سنن ترمذی هست. من روایت براتون پیدا کنم. کتاب ضعیف سنن ترمذی در اصل کتاب در سنن ترمذی هست، ولی آقای البانی این رو جزء روایات ضعیف سنن ترمذی آورده. ضعیف سنن ترمذی جلد چاپ اول، چاپ 1420 در مکتبۃ المعارف ریاض نقل شده، صفحه 443، از عبدالله ابن عمر که پیغمبر فرموده باشن اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت الله علی شرکم، اگر دیدی کسی به یکی از اصحاب من فحش میده بهش بگید لعنت خدا بر شر شما، هر کدومی از شما شرتر هستید بدتر هستید لعنت خدا بر شما، اگر اون صحابه شره لعنت خدا بر اون صحابه، اگر نه شما شر هستید پس لعنت خدا بر شما، بر اون کسی که سب میکنه صحابه رو. خیلی جالبه. خب روایت به ضرر این هاست، ثابت میکنه که امکان داره کسانی از صحابه شرتر از بقیه باشن، از اون کسایی که فحش میدن به صحابه. و به همین دلیل آقای البانی میگه ضعیفون جدا، سند روایت خیلی ضعیفه، و خود آقای ترمذی میگه این روایت منکره، من فقط این رو از عبیدالله ابن عمر از این طریق شنیدم. نظر در این، نظر ابن حماد در سند این روایت مجهوله، سیف ابن عمر هم مجهوله. پس این روایت سند، خب آقای مفتی شما که مفتی هستی روی برحال صندلی افتا میشینی فتوا میدی، خب بیا روایت استدلال کنی که سند داشته باشه، دقیقا سندش صحیح باشه. از این گذشته ما روایت صحیح در منابع اهل سنت داریم که صحابه همدیگه رو لعن کردن، صحابه به همدیگه فحش دادن، شرطرش کدومن؟ من خدمتتون عرض کنم یکی دو تا مورد نشون بدم. مثلا در سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی اومده دیگه، هر چی روایت میخونم سندش صحیحه، و سعیم بر این هست که از روایت صحیح شما بخونم که دیگه نگید آقا مثل شما نیستم که هر چی به هر حال روایت دیدم میخونم، نه سند صحیح ها رو معمولا سعی میکنم بخونم. سلسله الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی جلد 5 صفحه شماره 18 روایت شماره 2008 روایت اصلی این است که قاتل و عمار و صالبه فی النار، کسی که عمار رو به شهادت رسونده و لباسهای او رو کنده در آتش جهنم هست. خب این خلاصه ای روایت هست، اما خدمتتون عرض کنم در صفحه بعد روایت رو به صورت کامل نقل میکنه که این روایت رو احمد نقل کرده، ابن سعد در طبقات نقل کرده، از ابی القادیه که خدمتتون عرض کنم سمعت عمار بن یاسر یقع فی عثمان یشتمه فی المدینه، من در مدینه دیدم که عمار بن یاسر به عثمان فحش میده. عمار بن یاسر جز اولی مسلمان ها و جز اصحاب بزرگ پیغمبر هست، یار امیرالمومنین هست، داره به عثمان فحش میده. حالا داستان ادامه داره، کار به ادامه داستانش نداریم. به هر حال سند روایت رو آقای البانی میگه صحیحه، تمام راویان ثقه و از راویان صحیح مسلم هست، خود ابوالقادی هم صحابی هست و از این مسائل. خب سوال میکنیم آقای مفتی بزرگوار، اینجا بدترین کیا هستن؟ شرورترین این دو نفر بین عمار و عثمان کدوم شرورتر هستن؟ لن به کدوم یکی برمیگرده؟ چون پیغمبر گفته دیگه اگر دیدی یکی به یکی از اصحاب پیغمبر فحش میده بهش بگی لعنت خدا بر شرترین شما. خب شرورتر کیه اینجا؟ عمار هست، عماری که قطعی هست بهشتی بودنش، یا عثمان؟ به ما بگید هر کدوم شرتره، به ما بگید که لعن رو نثار رو بکنیم.
بله
پیغمبر گفته دیگه،
پیغمبر طبق
دستور پیغمبر شما انتخاب کنید از بین عمار بن یاسر سلام الله علیه و عثمان کدوم شرورتره که به هر حال مسلمان ها به دستور خودشون، به دستوری که پیغمبر داده عمل کنن. یک روایت خدمتتون عرض کنم، باز در کتاب المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه شماره 14 خدمتتون عرض کنم حدیث شماره 2342 روایت بسیار جالبی هست، از مسروق نقل میکنه که به هر حال داستانش مفصل هست که در جنگ نهروان امیرالمومنین شخصی به نام زستودیه رو کشت و او رو به هلاکت رسون، و روایت از پیغمبر داریم در بحث زستودیه که زستودیه رو کسی میکشه که بهترین فرد شما زستودیه رو میکشه. حالا این داستانش داره، بحث به اون کاری نداریم. به هر حال آقای عمرو بن عاص مدعی شده بود که من خدمتتون عرض کنم زستودیه رو در مصر کشتم. خبر به عایشه رسید، عایشه فهمید که امیرالمومنین این رو کشته و نه عمار و نه عمرو بن عاص. فقالت لعن الله عمرو بن العاص فانه زعم لي انه قتله بمصر. عایشه همسر پیغمبر هست، لعنت میکنه عمرو بن العاص رو، لعنت میکنه، میگه لعنت خدا بر عمرو بن العاص. سند روایتم هم آقای حاکم نیشابوری میگه شرایط بخاری مسلمو داره و هم آقای ذهبی در تلخیص المستدرکش. خب سوال میکنیم آقای مفتی بزرگوار، آقای قاسم قاسمی رئیس دارالافتای زاهدان، از بین عمرو بن العاص و عایشه همسر پیغمبر کدوم شرورتر بود که ما به دستور پیغمبر عمل کنیم؟ اگه پیغمبر نگفته بود اگر دیدی کسی به اصحاب من فحش میده و فحاشی میکنه بگید لعنت الله علی شرکم، لعنت خدا بر شرورتر شما؟ خب کدوم شرورتر است؟ به ما بگید، انتخاب کنید اون شرورتر رو تا ما برای خودتون عمل کنید. ما کالا کار به بحث داخلی شما نداریم.
بله.
روایت در منابع شما، شما باید به دستور پیغمبر عمل کنید همونطور که خودت گفتی، روایت هم سندش صحیحه، در منابع شماست، عمل کن به این دستور پیغمبر، شرورتر رو برای ما پیدا کن. بله. این شرورتر رو انتخاب کن، ببینیم کدوم یکی شرورتر هست. خدمتتون عرض کنم از اینها گذشته در صحیح بخاری روایات دیگه هم هست، صحیح بخاری و صحیح مسلم که خدمتتون عرض کنم صفحه مونیتور بنده اگه باشه، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر چاپ اول 4423 حدیث شماره 2581، اینم به هر حال روایت طولانی هست. من خلاصه ای داستان رو خدمتتون بگم که به هر حال یک روزی بگومگویی شده بود بین زینب بنت جحش که یکی از همسران پیغمبر هست و عایشه یکی دیگه از همسران پیغمبر. به هر حال این بگومگوها، بحث ها به جایی رسید که صدا اینها بلند شد. فرفع صوتها حتی تناولت عایشه. زینب صدای خودش رو بلند کرد و به هر حال با عایشه درگیر شد. عایشه نشسته بود. فسبدها زینب بنت جحش آمد و به عایشه فحش داد. پیغمبرم نگاه میکرد ببینید که عایشه چی کار میکنه؟ آیا حرف میزنه یا نه؟ عایشه شروع کرد جواب دادنش رو، طوری جواب داد که اصلا دیگه زینب بنت جحش کاملا ساکت شد، هیچی نتونست بگه. بله یه جوابهایی داد که دیگه اصلا مونده و اینا تا حالا هم چند حرفای من نشنیده بودم. پیغمبر به هر حال طرف عایشه نگاه کرد، گفت اینها بنت ابی بکر، دختر ابوبکره. خب این روایت خیلی واضحه. حالا در کتاب‌های دیگه هم اومده، در صحیح مسلم هم اومده، جاهای دیگه که حالا من خدمتتون عرض کنم مفصل هست در صحیح مسلم جزء فضائل عایشه نقل کردن در این مسائل. حالا خدمتتون عرض کنم، خیلی نمیخوام بیشتر از این بپردازم. فقط سوال دارم آقای مفتی قاسم قاسمی بزرگوار، شما مفتی هستی، فتوا دادی هر کس به یک از صحابه فحش داد بهش بگی لعنت خدا بر شرترین شما، و قطعا اون کسی که به صحابه فحش داده شرتر هست. اینجا کیه شرتر؟ نه زینب بنت جحش هست یا عایشه؟ یک از اینها باید باشه دیگه، چون هر دو هم صحابی هم دیگه، فحش دادن، هر دو هم فحش دادن به هم دیگه، هر دو به هم دیگه فحش دادن. شرورترش کدوم از بینش خود انتخاب کنید، خودتونم تکلیفتون رو میدونید، روایت هم خوندی، فتوا هم دادی، ببین فتوای خودت عمل کن، ببینیم که واقعا عمل میکنی یا عمل نمیکنی. حالا خیلی
خوبیه که توجه داشته باشن. ما الان تمامی این یعنی مقدمه و بنیان این بحث همون صحبتی بود که رئیس دارالافتاء جماعت اهل تسنن داشته این بنیان رو بالاخره پای ریزی میکرده، بر اساس همون صحبت داریم پیش میریم. یک بار یک نفر بیاد بگه آقا این حدیث ضعیفه یا مثلا مشکلی داره و اینها، بالاخره اون چیزیه که دقیقاً خود این مفتی قاسمی بهش پایبند بود، بهش استناد کرد، گفت که با همین روش شما باید با کسی که انتقاد میکنه از صحابه برخورد بکنین. حالا ما با همین روش داریم میریم سراغ کتاب‌های خود اهل سنت، باز ببینیم نظر اینها چی هست. بله جواب استفاده
بله خب روایت زیاد هست، من فکر می‌کنم همین اندازه کافی باشه تا صبح بشینید من سب صحابه علیه هم دیگر، لعن صحابه علیه هم دیگر براتون میارم. برای شما باید انتخاب کنید که این صحابه‌ای که به هم دیگه فحش دادن، فحشای رکیک، حالا فحشای رکیکشون هم اگه بخوایم بگیم شأن شبکه ما نیست، واقعا فحشای رکیکی بعض صحابه به هم دیگه دادن اون رو بخوایم بخونیم بد میشه برای ما، یعنی در شأن ما نیست که گفتن اون مطالب که بعض صحابه به هم دیگه گفتن. این در تاریخ مشخص معروفه که به هر حال معاویه به امیرالمومنین فحش میداد، سب میکرد امیرالمومنین روی منبر، در روی منبر پیغمبر می نشست و امیرالمومنین فحش میداد. از اون ور ما روایات داریم در منابع اهل سنت که امیرالمومنین در قنوت خودش معاویه رو لعن میکرد، حالا در منابع شیعه و سنی آمده. به هر حال اینا رو باید شما انتخاب کنید، این صحابه‌ای که به هم دیگه فحش دادن، لعن کردن هم دیگه رو،
به تعبیر ذهبی تکفیر کردن،
تکفیر کردن، بله. هم دیگه رو کشتن، بله. بالاتر از این هم دیگه رو کشتن. کدوم یکی از اینا شرورتر هست که این لعن برگرده به همون که شرورتر هست؟ در خدمتون هست.
بسیار خوب، بله. این هم بالاخره این راهکار، شما وقتی راهکار میدین باید پای لرزش هم بشینین دیگه. بالاخره بسیار خوب، این هم از کلیف شماره 199. رسیدیم به کلیف شماره 200. ببینیم با همین کلیف رو، احتمالاً کلیف آخر باشه با توجه به تماسایی که شما بینندگان گرفتین. البته هنوز هم فرصت باقی هست تماس بگیرید انشالله. بعد از اینکه این کلیپ ها بالاخره به یک جایی رسید، عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو هم خواهیم شنید. کلیپ شماره 200 رو با هم ببینیم.
هیچ دلیلی وجود ندارد. من در یک جلسه بیننده اومد اینجا سوالی مطرح کرد و می‌خواست بگه که معاویه و دار و درسش جهنمی و کافر هستند. بنده در اونجا گفتم هیچ دلیلی وجود ندارد که امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کافر باشد. هیچ دلیلی. بله، علیه علی ابن ابی طالب بغاوت کرد و مسلمانان باید با فرد باقی می‌جنگن، بجنگن، ولی باقی کافر نیست. کسی که بغاوت می‌کند کافر نیست و از دایره اسلام خارج نمی‌شود. و اینطوری نیست که هر کسی رو که باهاش بجنگیم کافر هست. نه. قرآن کریم فرموده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. پس دو طائفه، دو گروه مؤمن گفته اگر با یکدیگر جنگیدن میان اونها اصلاح کنیم. پس معلوم می‌شود که می شود طرفداران امیر معاویه و طلحه و زبیر و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین همه شون مسلمان باشند و با هم دیگه بجنگند و یک گروه بر اشتباه باشند، چنانچه ما معتقدیم که علی در تمام رضی الله تعالی عنه این جریانات برحق بود و اونها بر اشتباه بودن. پس حسن هم رضی الله تعالی عنه اگر میدونست که امیر معاویه و دار و دسته‌اش علیه بالله کافر هستن، مرتد هستن، حق نداشت صلح بکنه، باید مبارزه میکرد. حداقلش این بود که حکومت رو به معاویه تحویل نمیداد.
بسیار خوب، بله، باز هم این آقای ترشابی که بالاخره این افاضاتشون امشب ادامه داشت. و حالا در این قطعه ای که ملاحظه کردین، یک بحثی رو که بارها و بارها ممکن بود مطرح شده باشه، اما خب اینها باز هم این رو مطرح میکنن، طبیعتاً مقتضی موجود میشه که ما بخوایم به اون پاسخ بدیم. و یکی حالا در خلال این کلیپی که پخش شد، سه تا شبهه تقریبا مطرح شد که بارزترین اونها این بود که جریان معاویه آیا بهشتی هست، آیا بهشتی نیست، آیا کافر هست، آیا مسلمون هست، بالاخره بحثش به چه شکل میشه با توجه به این سابقه درخشانی که در جنگ با مثلا امیرالمؤمنین داشته، با توجه به این سابقه درخشانی که در کارهایی که در همون زمان زمامداریش انجام داده و بالاخره احکام رو بعضا تغییر داده و اینها، آیا میتونیم این رو کافر بدونیم یا نه؟
خدمت رو عرض کنم، خب بارها اینو گفتیم که اساس مذهب اینها رو عدالت کل صحابه تشکیل میده و اینا مدعین که همه صحابه عادلن، همه صحابه از اولیای الهی هستن، همه صحابه بهترین مخلوقات بعد از انبیا هستن و همه اهل بهشتن. این مبنای اینها در بحث صحابه است. حالا اگر ثابت بشه که یک صحابه اینگونه نیست، نه تنها عادل نیست، نه تنها از اولیای الهی نیست، بلکه فاسق هست مثلا
من.
که بودن در تاریخ، یا حتی کافر هست، دیگه کل اساس مذهب اینها از هم میپاشه و اون ستون مذهب اینها نابود میشه و چیزی براشون باقی نمیمونه. خب اینا هم به هر حال سعی میکنن در برابر این مسئله سخت مقاومت کنن و اون نوک قله که معاویه باشه رو خیلی سعی میکنن اینها به هر حال حفظ کنن که بگن کافر نمرده. اولا خدمتتون عرض کنم واضحه که معاویه با امیرالمومنین جنگیده، شک و شبهه‌ای نیست، 100,000 مسلمان رو کشته حداقلش، اصحاب پیغمبر رو به شهادت رسونده و طبق روایتی که در صحیح بخاری وجود داره، در چندین جا از صحیح بخاری، کسی که با مسلمانی بجنگد کافر است. ما اصلا حکم نمی کنیم، کار نداریم، من حکم نمی کنم. روایاتی در منابع اهل سنت هست چیزی دیگر رو ثابت میکنه. این صحیح بخاری، اگه صفحه مونیتور بنده باشه، صحیح بخاری با تحقیق دکتر مصطفی دیبلبغا جلد اول چاپ پنجم 4414 دار ابن کثیر چاپ کرده. این رو در جای مختلف خدمتتون عرض کنم صحیح بخاری نقل شده که پیغمبر فرمود هر کس به مسلمانی فوش بده فاسقه و هر کی با مسلمانی بجنگه کافر هست، سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. خب روایات صحیح داریم که معاویه به امیرالمومنین فوش داده و این دیگه از مسلمات تاریخ است که معاویه با امیرالمومنین جنگیده. شما امیرالمومنین مسلمان میدانید یا نمیدانید؟ اگر مسلمان میدانید، معاویه با امیرالمومنینی که مسلمان هست جنگیده و پیغمبر گفته هر کی با مسلمانی به جنگ کافره. حکم کاملا مشخصه، صغرا و کبرا همه چی واضح و روشن هست. پس چرا میگید معاویه کافر نبوده؟ پیغمبر اینجوری میگه، شما چرا برخلاف سنت پیغمبر، برخلاف سخن پیغمبر، برخلاف نص پیغمبر فتوا میدید؟ پیغمبر میگه هر کی مسلمانی به جنگ کافره و معاویه با مسلمان ها جنگیده،
بله،
و ده ها هزار مسلمان رو کشته. حالا جای دیگه صحیح بخاری هم آمده که من فقط همین یه دونه شو نقل میکنم. خدمتتون عرض کنم علاوه بر اینها ما یک روایتی بسیار جالبی داریم که آقای بلازوری نقل کرده و عده دیگه از علمای اهل سنت. خیلی روایت قشنگی هست در کتاب انصاب الاشراف آقای بلازوری، احمد ابن یحیی ابن جابر بلازوری، متوفای 279، در کتاب انصاب الاشراف جلد شماره 5 چاپ دارالفکر در بیروت چاپ 1417 چاپ اول صفحه 134 نقل شده. رو باز سندش معتبر است، حالا اعتبارش رو هم خدمتتون ثابت میکنم. از عبدالله ابن عمرو ابن العاص نقل شده که من پیش پیغمبر بودم، پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود یتلو علیکم من هذا الفجر رجل يموت على غير ملتي از این گوشه اینجا بر حال از این سمت شخصی میاد که او بر غیر ملت من خواهد مرد. یعنی چی میمیره؟ یعنی مسلمان نیست دیگه، کافر میمیره.
بله.
میگه من برای پدر خودم آب وضو بر حال آماده کرده بودم و پدرم وضو میگرفت، من خیلی اضطراب داشتم، مثل کسی که بول خودش رو نگه داشته باشه اونجوری اضطراب داشتم، مبادا الان پدر من بیاد و پدر من کافر بمیره. فتلع معاویه، معاویه از اونجا سر برآورد و پیغمبر گفت این همونه، این همونه که کافر میمیره، این همونه که کافر میمیره. این یک روایت. باز روایت بعدی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص، دقیقا همون روایت، و روایت هم ثابت میکنه که به هر حال معاویه طبق این روایت کافر میمیره. حالا مفصل هست در صفحات دیگه هم این روایت اومده، در تاریخ طبری هم آمده. جالبه ببینید این روایت رو چه بلایی به سرش آوردن. هم مستند خدمتتون نشون میدم که هم روایت رو ثابت میکنه سندش معتبر هست، و هم ببینیم چه بلایی سر این روایت پیروان معاویه آوردن، دوستداران معاویه. مجمع الزوائد آقای هیثمی، چاپ دارالمنهاج با تحقیق آقای حسین سلیم اسدالدارانی، مجلد اول، چاپ اول، چاپ 1436، صفحه شماره 541. خیلی عجیب هست روایتی که ببینید چه خیانتی و چه جنایت علیه این روایت کردن. پیغمبر فرمود، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص هست روایت، لیتلعن علیکم رجل یبعث یوم القیامه علا غیر سنتی او علا غیر ملتی. الان از اینجا کسی میاد، کسی پیش شما میاد که روز قیامت بر غیر سنتی، بر غیر ملت من مبعوث میشه. میگه من پدرم رو در منزل رها کرده بودم، ترسیدم که نکنه این بابای من باشه، ترسیدم بابای من باشه که کافر میمیره. فتلع رجل غیره، یک شخص دیگه ای آمد. خب این شخص دیگه کی بود؟ اونجا اومده بود معاویه، فتلع معاویه، ولی اینجا رجل غیره. پیغمبر گفت این همونه، این همونه که کافر میمیره، این همونه که بر غیر ملت من میمیره. طبرانی این روایت رو نقل کرده، آقای حاکم نیشابوری، آقای هیثمی میگه روایت رو طبرانی در کبیرش نقل کرده، تمام راویانش راویان صحیح بخاریه، ولی خب اسم این شخص نیومده، اسم شخص مشخصه. باز در صفحه بعد، صفحه 542، روایت بعدی رو هم دقیقا همین نقل میکنه که پیغمبر فرمود یتلو علیکم رجل من هذا الفج من اهل النار، شخصی از اینجا طلوع میکنه و میاد که از اهل جهنمه. من آب برای پدرم، آب وضو برای پدرم گذاشته بودم، ترسیدم پدرم بیاد. فتلع غیره، یکی دیگه اومد، و پیغمبر گفت همونه. تمام راویانش هم راویان صحیح بخاریه. و باز از عبدالله ابن زبیر نقل شده که پیغمبر فرمود اول من یتلع من هذا الباب من اهل النار، اولین کسی که از این در وارد میشه و اهل جهنم. فتلع فلان، فلانی وارد شد. خب فلانی کیه؟ اصلا نقل این روایت وقتی با فلان اومده به چه دردی میخوره؟
خیلی نکته عمیقیه. بله.
اصلا چه فایده داره این روایت؟ کی میخواست ثابت کنه؟ خب میخواد این راوی که این روایت نقل کرده بود میخواد ثابت کنه آقای فلانی اهل جهنمه، کافره و بر غیر ملت اسلام میمیره. ولی متاسفانه علمای امانتدار، دستان امانتدار، اینها این روایت رو چیکار کردن؟ به جای معاویه گذاشتن فلان. رجلون غیرهوش، یک شخصی دیگه ای اومده، یک کسی دیگه بوده. روایت هم سندش خودشون گفتن صحیحه. حداقل 3 تا روایت هست پشت سر هم نقل شده، سندها صحیحه و ثابت میکنه که پیغمبر صریح و واضح و روشن فرموده که معاویه کافر میمیره و مسلمان نمیمیره. این روایت هم در منابع شماست، ما هم هیچ قضاوتی نمی کنیم و کار نداریم. به هر حال شما گفتی هیچ دلیلی وجود نداره که معاویه کافر باشه، پیغمبر چیزی دیگه میگه. حرف شما، قضاوت شما مخالف قضاوت پیغمبره، پیغمبر چیزی دیگه میگه، شما چیزی دیگه میگی. ما حرف شما رو گوش میدیم، حرف پیغمبر رو. روایت هم سندش صحیح در منابع شماست.
یه وقتی هست ما اصلا به صورت کلی یک سری از احکام رو بار میکنیم که کما اینکه حضرت عالی اشاره فرمودین همون اول که در صحیح بخاری اومده خب هر کس با مسلمانی بجنگد این کافر هست. یه وقتایی دقیقاً مصداق مشخص شده.
حالا این جریان مشخص کرده، ما که مصداق مشخص نکردیم. پیغمبر دقیق مصداق مشخص کرده، روایت در منابع شما سند چم صحیح، ما چیکار کنیم وسط؟
بله
تکلیف رو معلوم کنیم.
حاجی فقط یه بله. استنادی هم به یک به همین آیه نهم سوره حجرات هم داشتم، البته از حضرت علی هم سابقا بله. اشاره فرموده بودین که حالا استنادشون به این صورت بود، این آیه ترشاوی که خب آیه شریفه داره میگه که ممکنه دوتا مؤمن با همدیگه بجنگند و یکی بر دیگری بغاوت بکنه اما هر دوتا مؤمن هستن. حالا این رو اگر
ما اینو مفصل قبلا جواب دادیم، این رو دلیل بر نیست کسی که هر دو گروه با هم جنگید حتما مسلمان هم باشه. طبق روایتی که در صحیح بخاری وجود داره، خدمتتون عرض کنم در صحیح بخاری روایتی که وجود داره، این روایت درباره عبدالله ابن ابی نازل شده. شما عبدالله ابن ابی منافق رو مسلمان میدونید؟ قبول دارید به عنوان مسلمان؟ صحیح بخاری دیگه، صحیح بخاری. من خیلی خلاصه بگم، چاپ اوقاف عربستان در ریاض، چاپ اول، چاپ 1417، صفحه شماره 539، حدیث شماره 2691، که به هر حال بحث عبدالله ابن ابی هست و دعوایی که با یک گروهی از مسلمان ها داشت، اونجا با هم دعوا کردن، به هم دیگه فحش دادند و زدند و این مسائل، و بعد خداوند این آیه رو نازل کرد و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فصله بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم جنگیدن بین اینا صلح ایجاد کنین. خب عبدالله ابن ابی مسلمان بود یا کافر بود؟ کسی شک و شبهی داره در کفر عبدالله ابن ابی که او منافق بود، در باطن کافر بود هرچند در ظاهر خودش رو مسلمان نشون میداد؟ شکوشو اصلا رئیس منافق مشهورتر از منافقی مشهورتر از عبدالله ابن ابی در تاریخ وجود نداره. و روایت صحیح بخاری میگه آیه درباره او هست. باشه معاویه هم در همون ردیف.
بله با
میتونید در همون ردیف قبول کنید. پس این آیه هیچ دلالتی نداره که معاویه که با امیرالمومنین جنگیده مؤمن میتونه باشه. نه، این آیه طبق روایت صحیح بخاری درباره منافقین و عبدالله ابن ابی نازل شده. باز استدلال دیگه هم داشت.
بله. که
چرا امام حسن با اگر معاویه کافر بود چرا امام حسن باش صلح کرد؟
در صورتی که یعنی این پیش فرض رو داشت من... که هیچ با هیچ کافری هیچ وقت نمیشه صلح کرد.
خب پیغمبر هم با هم معاویه صلح کرده. جنگ صلح حدیبیه معروف با کی بود؟ همین ابو سفیان و همین معاویه بودن دیگه.
جنگ در حالتی که اصلا مشرک بودن.
مشرک بودن، کافر بودن، هنوز معاویه مسلمان نشده بود. از هیچ وقت مسلمان نشد، البته مسلمان نشده بود هنوز. ابو سفیان کافر بود و پیغمبر حکومت مکه رو واگذار کرد به کفار قریش و سال بعد تا سالا تا فتح مکه طول کشید، دست اونها بود. پس اینکه صلح کردن یک مسلمان با یک کافر دلیل نمیشه که او هم مسلمان باشه، دلیل نمیشه که آدم خوبی باشه. اتفاقا خلافش ثابت میکنه. چرا امام حسن با او صلح کرد؟ چون او داشت مسلمان‌ها رو می‌کش، قتل و غارت، و اون برای جلوگیری از قتل و غارت امام حسن با او صلح کرد، همونطور که پیغمبر با معاویه و پدرش و بقیه مشرکین قریش صلح کرده. پس صلح امام حسن هم هیچ دلیل برای این نیست که معاویه مسلمان باشه. البته ما کار نداریم مسلمان هست یا نیست، ما فقط داریم نقد می‌کنیم حرفای اینها رو و طبق مبانی خودشون داریم استدلال می‌کنیم و جواب اینها رو میدیم.
بسیار تشکر می‌کنیم از محضرتون، خیلی استفاده کردیم، کلیپ های زیادی باقی موند، اما خب همیشه اولویت با تماس های شما عزیزان هست و حالا توی این تایم آخر برنامه مستقیما بریم سراغ تماس های شما عزیزان. آقا محمد از زنجان پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای بله بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت مدیری محترم آقای مرشی عزیز و همچنین خدمت کارشناس محترم به برنامه
اصولی از دانیه بودگوار.
به بخش بنده سوال داشتم درباره آیه 18 سوره فتح و میخواستم بگم حضرت استاد یزدانی توضیح بدن که درباره این آیه که آیه بیعت رضوان هست که اهل سنت برای اثبات بهشتی بودن صحابه و عدالتشون استفاده میکنن و استدلال میکنن همچنین به آیه 100 سوره توبه که میگن با استناد از این آیه ها صحابه همگی رضی الله عنه هستن. واسه اینو میگم توضیح بدن درباره این چه چطور است. و دوم میخواستم بگم که امروز وهابی خیلی شبهه پراکنده میکنن که مثلا یک روایت از کتب شیعه بیارید درباره تولد حضرت ولیعصر از جلال الله فرجه شریف. خواستم که چند تا روایت استاد رد کنه از کتب شیعه مبنی بر وجود حضرت مهدی صلوات الله علیه بیارن. ممنون، صلوات باشه خدا.
بله بسیار خوب، همین دو تا سوال رو مطرح فرمودین. تشکر می‌کنیم.
سلامت باش. خدا
سلامت باشیم. بزرگواریم. تشکر می‌کنیم آقا محمد عزیز که از زنجان همراه ما بودن و انشاءالله خب اتفاقا حالا این جریان بیعت رضوان و اینها حالا مرتبط هست با همین کلیپ آخر، از اون لحاظ که جریان صلح حدیبیه و اینها پیش اومده بود. حالا انشاءالله حضرت استاد هم به اونها میپردازن. جناب آقای رضایی از اصفهان پشت خط هستند. آقای رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله، اگر متصل هستند جناب آقای رضایی، ما صدای شما رو داخل استودیو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای مرعشی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
و سلام محضر آقای یزدانی عزیز و دوست داشتنی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامکم الله ان شاء الله. آقای یزدانی، با تحلیلی که امشب روی این آیه شریفه مباهره داشتید، دو تا نکته برای من خیلی زیبا بود که برام امشب تجلی کرد. یکی استدلالی که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند رسول خدا در اون وقت بوده است، و اگر که کسی میتونست رسول خدا با خودش ببرد غیر از این بزرگوارانی که با خودش برده، خب رسول خدا قطعا با خود ابراهیم هم میبرد، و هیچ کسی غیر از اینایی که برده رسول خدا با خودش مثل وجود حضرات حسنین و حضرت فاطمه صلوات الله علیها و وجود نازنین امیرالمومنین، این شایستگی را نداشته است که با رسول خدا در این جمع حضور داشته باشد. بلکه این قصه بند لعنت الله علی الکاذبین که اینها ثابت کردید و نتیجه گرفتید که اینها دروغ در عمرشون نگفتن، خیلی از استدلال زیبایی بود که اینا میپذیرند همین چیزا کارشناسای وهابی که ایلن اگر جایگاهش نباشه برمیگره طرف خود چیز. من دیدم کارشناسشون میگن خب چقدر رهنمود زیبایی میده که قرآن کریم هم فرماید که یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اینجا اینها خدای عالم بر عدم کذبشون سه همی گذارد در این آیه، خب منم تو قرآن سوق داره که صادقین همینا میتوانن باشند و تکلیف اهل ایمان روشن است که با کیا باشن. معیت زیباییه. و یه نتیجه دیگه هم داره آقای یزدانی، ببین اینست که اینی که اینا ادعا میکنن که رسول خدا از سوال شد که از محبوب ترین مرد ها نزد شما فرموده باشند ابی بکر، و محبوب تر از همه نسوان فرموده باشند عایشه، اینم باز همین آیه شریف خط بطلان برش می کشد. چون اگر قرار بود رسول خدا محبوب از همه زنها پیش او عایشه بوده باشد، خب رسول خدا که نمیتواند یه انتخابی بکند که خدای عالم او انتخاب را نداشته باشد. خدای عالم میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، متقی ترین شما به من نزدیک ترید و پیش خدا قرب دارید. پس عایشه اگر این خصوصیت را داشته و محبوبه ی رسول خدا بوده است، باید محبوبه خدای رب العالمین هم باشد، باید در این مشارکت می بوده باشد. پس چون رسول خدا او را شرکت نداده است در مباهله، نه اوشون را و نه پدرش را، باز این فضیلت ازشون سلب میشه و چنین فضیلتی براشون نیست. و اینم من از حضرت آیت الله موحد شنیدم، حضرت آیت الله سید محمد علی موحد رحمت الله علیه محضر شما بگم که میفرمود در صبح روز مباهله رسول خدا دو دفعه از مدینه رفت بیرون. یه دفعه اول خودش تنها رفت اونجایی که قرار بوده ساعت دیگه، یک ساعت دیگه وجود نازنین اهل بیت چه برند بشینن دعا بکنن، اونجا رو رسول خدا دفته اونجا رو به اصطلاح عرف صاف کرده، با پای مبارک میکوبیده اونجا، خاکا رو صاف میکرده، اگه خاشاکی خطی اونجا بوده برمیداشته. و خاطر عظمت حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین حسنین که اینجا میخوان میان جلوس کنن، و در شب مباهله میفرمود برای تسکین دل خاتم المرسلین، دعای عالم توسط جبرئیل دعای سحر را به رسول خدا هدیه کرد و اون شب رسول خدا با دعا معنوس بودن.
ماشاءالله.
با اجازه شما انشاءالله رحمان و چه نظر خدا با از قرار گرفته باشد التماس دعا
میکنیم.
یا علی مدد.
سلامت باشین، موفق باشین انشاءالله. تشکر میکنیم. الحمدلله کاملا مرتبطه با موضوع هم این دغدغه‌ای که در ذهنتون بود، و بالاخره حالا بنابر تشکر از کارشناس محترمه برنامه هم بود، الحمدلله این هم حاصل شد. تشکر هم میکنیم از حضرت عالی. جناب آقای بهادوری عزیز پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب استاد یزدانی بزرگوار و جناب آقای مرعشی دوستی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت استاد یزدانی، رسول مکرم اسلام تعدادی از صحابه را خودشان لعن کردند.
بله.
من سوالم اینه، آیا کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو لعن کرده میشه گفت این آقایون عادلن؟
همین معاویه رو.
لعن پیغمبر حدود رو مشخص میکنه. مثلا رسول اکرم در حدیثی فرمودن اللهم فلان و فلان، خدایا لعنت کن فلانی را. این رو سیره حلبیه توضیح داده که فلانی یعنی چه کسانی هستن. اللهم ابا سفیان، اللهم لعن حارث ابن هشام، اللهم لعن سهیل ابن عمرو، اللهم لعن سفیان ابن امیه، خدایا اینا رو لعنت کن. این چهار نفر جزء اصحاب بودن، در حالی که جزء اصحاب رسول الله بودن. خود پیغمبر اینها رو لعنت کرده، سیره حلبیه جلد 2 صفحه 234. آیا کسانی که پیامبر آنها رو لعنت کرده میشه گفت اینا همه عادلن؟
نه.
آقای سعودی در تفسیر خود جلد 2 صفحه 71 می نویسه 4 نفر بودن که پیامبر در نماز صبح به اسم لعن کرده: ابو سفیان، حارث بن هشام، سهیل بن عمرو، سفیان بن امیه. مثلا کسانی که در ترور پیامبر نقش داشتن یا کسانی که مجلس ضرار رو ساختن، اینا جای خود. ولی پیامبر این 4 نفر به اسم لعن کرده. داستان عدالت صحابه در زمان بنی امیه جعل شده توسط یک یهودی به نام محمد ابن کعب قرظی. چون در زمان پیامبر اسم از عدالت صحابه وجود نداشت، حتی در زمان خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، در زمان خلفای راشدین اسم از عدالت صحابه وجود نداشته. بعدها که بنی امیه پرده ها رو کنار زد، هر جنایتی رو که انجام دادن قابل دفاع نبود و اونهایی که خواستگاه سقیفه رو دان بدن چنین داستانی رو جعل کردن. شما برگردید داستان خانم عایشه با عثمان رو ببینید، وقتی دعواش میشه با عثمان چه چیزهایی در مورد عثمان میگه خانم عایشه. خدا یه روزی هم رسول خدا نشسته بودن، ابو سفیان سوار شتر بود، معاویه و برادرش یکی شتر رو میکشید یکی میران. پیامبر فرمود اللهم ان القائد و سائق و راکب، خدایا این شتر سوار رو، این شتر کش را و این شتر ران را لعنت کن. این سه نفر جزء کسانی هستند که پیامبر به اسم آنها را لعنت کرده. این در کتاب بدعت الصفین صفحه 220 که در قرن سوم نوشته شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز. این تکمیله‌ای هم که فرمودن بسیار بجا و حالا بارها و بارها هم اشاره شده بود که البته اینجا هم بسیار مناسبت وجیهی بود برای تذکر دادن این روایت. بسیار خوب، بریم سراغ سوال‌های بینندگان که آقا محمد از زنجان اولین سوال رو پرسیده بودند و اون راجع به آیات 18 سوره فتح و آیه 100 سوره توبه و جریان بیعت رضوان بود و اینکه آیا از اینها ما میتونیم عدالت رو برداشت بکنیم یا خیر.
بله، خدمتتون عرض کنم، ما مفصل قبلا این دو تا آیه رو بحث کردیم. من خیلی خلاصه نکات رو درباره آیه 18 سوره مبارکه فتح خدمت این بیننده عزیز و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عرض کنم. اولا نکته مهمی که در این آیه هست، خداوند میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، نمیفرماید عن الذین یبایعونک عن چیز، میگه من خدا از کی راضی شد؟ از مؤمنینی که بیعت کرد راضی شد، نه از همه. شما ثابت کنید فلانی و فلانی و فلانی مؤمن هستن و بعد خدمتتون عرض کنم ادعا کنید فلانی خدا از همه اینها راضی شده. خدا میگه من از مؤمنین راضی شدم. اگر از همه بیعت کنندگان راضی شده بود میگفت ان الذین یبایعونک، نه ان المؤمنین الذین. بعدا طبق روایاتی که در منابع اهل سنت هست، بیعتی که پیغمبر از اونها گرفته بود چی بود؟ اینکه دیگه هیچ وقت فرار نکنن در جنگی، در صلح حدیبیه. پیغمبر از اینها بیعت گرفته بود که دیگه فرار نکنن. خب همین صحابه خدمتتون عرض کنم سال بعدش در فتح خیبر فرار کردن. همین صحابه مشخص هم است که فراریان خیبر مشخص کی هستن، روایتش هم صحیح در منابع اهل سنت. خب پیغمبر از خدا میگه از کسانی که بیعت کردن راضیه. خب اونایی که بیعت شکستن چی؟ بیعتشون شکستن. و خب عبدالله ابن ابی هم همینجا بیعت کرده طبق روایات و فراوان هست بحث در این باره. خدمتتون عرض کنم فکر می‌کنم همین دو تا سه نکته کافی باشه.
تشکر می‌کنیم. حالا عزیزان هم اشاره کردند که حالا در میان تماس‌هایی هم که باقی مونده جناب آقای ناروی از ایران شهر هم هستن. همونجور که تذکر هم داده بودیم، بارها هم گفته بودیم، ما اولویت رو میدیم به عزیزان اهل سنت که بخوان مطالبشون رو مطرح بکنن. آقای ناروی عزیز، این تقریبا ما 4-5 دقیقه فرصت داریم مجموعاً، یه جوری سوال رو مطرح بکنیم که انشالله فرصت پاسخگویی هم انشالله داده بشه. در خدمتتون هستیم آقای ناروی، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای معرفی.
علیکم السلام و رحمت
الله. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب استاد یزدانی، من اول یک مثال کوچیکی میارم بس سوال رو مطرح می‌کنم.
بفرمایید.
وقتی که از طرف فرض کنم مثلا از طرف شبکه خوب بشما معمول سفری مثلا بگیم بریم مشهد یا کربلا یا بالاخره یه تویی که از سهرها و یه نفر رو انتخاب کنی به خودتو بعد اونها شما ملاک شما برای انتخاب یک همسفر خوب چیه؟ یعنی پیامبر وقتی که میخواست بره هم سر خارج بشه و حضرت علی رو در جا خودش خواب بودن، حضرت ابوبکر بهترین فرد رو انتخاب کردن و با همراه خودشون بردن. و چرا شما نسبت به ابوبکر اینقدر بغض کینه دارین و اون حرکتی که پیامبر کرد، عملی که پیامبر کرد و شما اونو قبول ندارین؟ ابوبکر دو با دشمنش هم سفر شده، ابوبکر ترسیده، این حرف رو من نمیدونم شما چجوری میخواید جواب بدین.
بسیار خوب این آرویه عزیز، تشکر میکنیم.
سوالتون همین بود؟
سوالم همین بود. میگم الان پیامبر چرا انتخابی که پیامبر کرده شما اونو میبینید و یا
اصلا مرد
خوبی نشون نمیدید؟
بسیار حالا پشت خط باشند یا
قبول
نداری؟ نه میخواد بمونه، میخواد مشکل نداره. خدمتتون عرض کنم دوست عزیزم جناب ناروی بزرگوار، شما باید اول ثابت کنید که پیغمبر کسی رو انتخاب کرده به من همراه و بعد خدمتتون عرض کنم این دار مطرح کنید. روایت دیگه در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده ثابت میکنه که پیغمبر کسی رو انتخاب نکرده، خودش تنهایی رفته بوده. این مسند امام احمد ابن حنبل امام حنابله بزرگ اهل سنت هست با تحقیق احمد محمد شاکر از خدمتتون عرض کنم محققین معاصر اهل سنت، جلد شماره 3 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه شماره 331، حدیثی که میگه اسناده صحیح حدیث 362، از یحیی بن حماد، از ابو اوانه، از ابو بلش، از عمرو بن میمون و خدمتتون عرض کنم روایتی که مفصل هست و ده ها نفر از محققان سنی این روایت رو تصحیح کردن و جای دیگه مفصل گفتیم. از اینجا روایت خدمتتون عرض کنم مورد نظر ماست. و شرع علی نفسه لبث ثوب النبی ثم نام مکانه. علی جان خودش رو در راه پیغمبر داد، جانش رو داد و تا رضایت خداوند رو بخره لباس پیغمبر رو پوشید، جای پیغمبر خوابید. و کان المشرکون یرمون رسول الله فجاء ابوبکر و علی نائم. ابوبکر آمد، امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده بود. ابوبکر تصور کرد که اینکه جای پیغمبر خوابیده خود پیغمبره. فقال یا نبی الله، فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون فدرکه. امیرالمومنین به ابوبکر گفت پیغمبر رفت طرف چاه میمون، اگه میخوای برو به دنبال پیغمبر. فانطلق ابوبکر فدخل معه الغار. ابوبکر خودش رو به پیغمبر رساند و با پیغمبر وارد غار شد، یعنی نزدیک غار به پیغمبر رسید. خب طبق این روایت پیغمبر اصلا ابوبکر رو به عنوان یار خودش انتخاب نکرده، اصلا به او خبر نداده بود که من امشب مهاجرت میکنم، هجرت میکنم. او آمد خانه پیغمبر، به امیرالمومنین رو دید، به هر حال امیرالمومنین مجبور بود اونجا، نمیتونست نشون نده و سر و صدا بشه بفهمن پیغمبر اینجا نیست و مشرکینی که اونجا منتظر پیغمبر بودن خبردار میشدن و مجبور نشون داد. و ابوبکر دنبال پیغمبر راه افتاد، نزدیک غار به پیغمبر رسید. شما اول ثابت کنید که پیغمبر کسی رو انتخاب کرده، همراه خودش رو انتخاب کرده، بعد استدلال کنید. وقت روی استدلالتون بحث خواهیم کرد که آیا انتخاب یار به هر حال دلیل بر خوب بودن اون هست یا نیست. ما آیه در قرآن فراوان داریم در دست
متعدد. و خب پس مثالتون رو آینا روی باید به این وجه بزنین که توی مسیر مسافرت بودیم، یه نفر اومد نشست کنارمون، یه نفر اومد گفت حالا بالاخره با ما هم سفر شد، آیا این دلالت میکنه بر اینکه اون بهترین فرد هست یا دلالت نمیکنه؟ که به نظرم خودتون هم بهترین قضاوت رو انجام خواهید داد. تشکر میکنیم آقا از محضرتون خیلی استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودین. انشاءالله که در پرتو عنایات حضرت آقا صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف موفق و معید باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.